انسان راهی جز امید به رحمت خداوند تبارک و تعالی نداره و ناامیدی همونطور که حضرت فرمود بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه هستش که انسان ممکن است بهش دوچار بشه. علی علیه السلام جمله خیلی مهمی داره که ترکیب جلو عقب رو خیلی زیبا فرموده. تو دو تا کلمه حمله ترکیبی عقب جلو رو توضیح میده. میفرماید که فل قنوت التفریتو. تفریت یعنی چی؟ ما یک افراط داریم یعنی چی؟ زیاده روی. یه تفریط داریم یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کردن، یعنی تقصیر. میگه که وقتی یه نفر ناامید شد از حرکت میمونه، دیگه نسبت به جبران کار دوچار کوتاهی میشه. یعنی میگه حالا که من دیگه گناه کردم دیگه، خب حالا دیگه چجوری اینو جبرانش رو کنم؟ این که دیگه جبران نمیشه. بعد دیگه یواش یواش روحش عادت میکنه به گناه های دیگه، شروع میکنه گناه های دیگه رو انجام میده. البته این مسئله یکی از معجزات کلام علی علیه السلام هست. مسئله فقط مسئله گناه نیستش، مسئله تو تمام صحنه های زندگی انسان این گونه است. مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، عرض کنم خدمتون که مسائل خانوادگی، مسائل فرهنگی. به محض اینکه کسی که داره کاری انجام میده در یکی از این حیطه‌ها سرخورده بشه یا ناامید بشه، خرابکاری‌هاش شروع میشه. یعنی نباید ناامید بشی. معصومین علیهم السلام ناامید نشدن چجوری توضیح میدن؟ میگن یوسف وقتی که تو اون صحنه حرام قرار گرفت، خب درها همه قفل بود، ولی به امید خدا به سمت در قفل فرار کرد و قفلها به لطف خدا براش چی شد؟ باز شد. لذا اونجاهایی که ما تمام درها بسته میشه تازه اول رحمته. من بارها شده، چون خودم این سرطان رو تجربه کردم، چندین بار دوستان اومدن به من گفتن و جز یه مورد که به رحمت خدا رفت، بقیه موارد که اومدن من گفتم ما سرطان داریم، گفتم خب حالا دکتر چی میگه؟ میگه دکتر دیگه جواب منفی داده. گفته که گفتم خب حالا الان خوبه دیگه، دیگه خیالت راحته که دکتر جواب چی داده بهت؟ الان اول امیده تازه، یعنی تا دکتر گفت خب دیگه کاریش نمیشه کرد، یعنی میشه چیکار کرد؟ خیلی کارا میشه کرد. گفتم من وقتی که خودم توی بیمارستان عملم کردن به هوش اومده بودم، همینجوری تازه خودم داشتم پیدا میکردم کجا هستم، دکتر اومد بالا سرم گفتش که سلام آقای شجاعی، این قده ای که از تو گردن در بودیم دادیم آزمایش کردن، سرطان بود، سرطان نوع بده، خدافظ. یعنی همین جوری به همین روکی و صریحی، یعنی نه ملاحظه ای، نه چیزی، نه هیچی، هم به همین سرعت یه دفعه اومد و من گفت. تازه اولش آرامشه، خب حالا خیالم راحت شد. اینا میگن که دست اینا کاری بر الان نوبت این است، شما بریم سراغ خانواده آسمانیمون و بریم سراغ خداوند تبارک و تعالی. درست اون جاهایی که شما فکر نمی کنید خداوند فرج رو قرار داده و رحمت رو قرار داده. حافظ چقدر زیبا می فرماید از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت همون جایی رو که تو اعصابت داره خورد میشه و ناراحتی و نگرانی، همون رو مایه رحمت و برکت و خیر تو و مایه حل مشکلات تو قرار داده. اینو خوب توجه کنید. فرار از مسائل مشکلات رو حل میکنه. همون جایی که مسئله درگیر هست همون جا هم فرج حاصل میشه. عند تناهی الشده یکون الفرج. هر وقت شدت به اوج میرسه فرج هم از همونجا ایجاد میشه. پس باید توجه بکنیم تو هر سیستمی، تو مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، شخص دوچار ناامیدی شد، تو کنکور مثلا، تو امتحانات، بعضی رانندگی میرن زود ناامید میشن، بعضیا نمیدونم کار خونه میخوان انجام بدن، بعضیا مورد خواستگاری دارن، بعضیا مورد ازدواج دارن، در تربیت ناامید میشن. در تربیت بچه اگه کسی ناامید شد، بچه روز به روز فاسدتر میشه، خرابتر میشه. اصلا به هیچ وجه ما چیزی به اسم ناامیدی نداریم. در حل مشکلات زناشویی کسایی که زود تسلیم میشن، اولین گزینه‌شون جدایی و طلاق و دعواست، اونهایی که اولین گزینه‌هاشون قهر و قطع کار و نمیدونم فرار از مسئله است، اینا آدمایی هستن که ضعیف النفس هستن. نه آدمایی هستن که دلخوشی های آسمانی و قدرت های آسمانی ندارن، بلد نیستن، توان ندارن که از آسمان کمک بگیرن. لذا تا دچار یه مشکل میشه میگه که اولین مسئله که میاد به ذهنش پاک کردن صورت مسئله است. مشاورایی هم که اینجوریه، برای همینم هم در روایت داریم با هر کسی مشاوره نکنیم. بعضی از مشاورا هستن که فقط آدمو به بدترین وضعیت هدایت میکنن. مشاور باید شجاع، امین، صبور باشه و هیچ وقت وقتی رفتید پیشش بهتون نگه آره شماها اصلا به درد هم دیگه نمیخواید برید جدا شید به سلامتی. نمیشه اینجوری. شما اونجایی که فکر میکنید خیلی از مشکلات هست، پیش یه مشاور امیدوار، یه مشاور مؤمن برید، خیلی از امکانات، توانایی ها، مهارت ها رو میتونه به شما بگه که شما مشکلتون رو حل کنید. لذا هیچ وقت نباید انسان در هیچ موردی از خودش یا دیگران ناامید بشه، از فرزندش، از همسرش، از دوستش. اگر ناامید شدید تفرید شروع میشه، یعنی از اون به بعد اوضاع چی میشه؟ اوضاع بدتر میشه، ظلم ها، جنایت ها، کوتاهی ها، گناهان بدتر میشه. در مورد خداوند هم همینطور هستش. اگه یک کسی به روند اصلاح رابطهش با خدا ناامید بشه، مثلا دو بار توبه کرده، سه بار توبه کرده، حالا شکسته توبه رو، بعد بگی خب من دو سه بار توبه کردم دیگه واقعا خودم خجالت میکشم، دیگه خودم دیگه شرمم میاد برم توبه کنم، ولش کن. این همون چیزی که شیطان میخواد. اینجا شیطان یک حیا احمقانه به ما تزریق میکنه، میگه تو دیگه خجالت بکش، واقعا چند بار میخوای بری پیش خدا توبه بکنی؟ چند بار میخوای بری پیش خدا؟ دیگه حیا کن، بسته دیگه. هی این حرف ظاهرش خوب آدم به خودش نهیب بزنه، اما اگر منجر بشه به این که شما با خدا دیگه ببرید، وسوسه شیطانه. در افکار هم همینطور است. میگه آقا من هر وقت بخوام نماز بخونم یا قرآن بخونم افکار خیلی زشتی میاد سراغم، حالا برای این که این افکار نیاد سراغم دیگه نماز نمیخونم. این درست همونی بود که کی میخواست؟ شیطان. میگه هر وقت نماز نمیخونم، هر وقت مسجد نمیرم، هر وقت حجاب رعایت نمیکنم افکارم راحته، اما هر وقت حجاب رعایت میکنم، نماز میخونم، اینا شروع انواع افکار منفیه، اونم افکار منفی نسبت به مقدسات. خب این خیلی طبیعیه. شیطان همون لحظه که شما تصمیم میگیرید با خدا آشتی بکنید، به خدا فوش میده، به اهل بیت فوش میده، تو ذهن شما به قرآن فوش میده. اما شما چون حواستون باشه هیچ کدوم از این فوشا مال شما نیست، واقعا مال شیطانه. شیطان فقط چون مخفیه، در واقع شما اشتباها تصور میکنید شما دارید این فوشا رو میدید و خودتون به خودتون چی میشید؟ بدبین میشید. بعد میگی من عجب آدم بدی هستم، من چقدر آدم پلیدی هستم. حالا برای اینکه این فوشا داده نشه میگه آره چون این فوشا همیشه تو قرآن خوندن و حرم و مسجد و نمازه، پس من دیگه الان حرم و مسجد و نماز رو ترک میکنم. این درست همون چیزی که شیطان میخواد. شیطان داره میاد فوش میده، بذار فوششو بده. ما که فوش نمیدیم که، ما از این فوشا چیه؟ ناراحتیم واقعا. هیچ کدوم گزاره ذهنی ما نیست، گزاره قلبی ما نیست. بذار اون وقتی ما میخوام نماز بخونم هر چی میخواد گناه خودشو زیادتر بکنه. اگه شیطان بدونه شما محلش نمیذارید، ناامید نمیشی، بترسی عقب. چون تا اومدی عقب تفریط ها شروع میشه، تا ناامید شدی عمل ترک میشه و بعد زمینه های گناه های دیگه فرام میشه. میگی نه من اگه تو هزار بارم سر نماز من، تو نماز من، تو کعبه، تو حرم بخوای فوش بدی، اینا فوشا گردن خودت است، من که اینا رو قبول ندارم. ایش کدومشو؟ من نمازامو میخونم، رابطمو قطع نمیکنم به هیچ وجه، من رابطه‌ام با حق تعالی و آسمون قطع نمی‌کنم. من هر کسو از دست بدم، زنمو، شوهرمو، بچه‌مو، نمی‌دونم هر کی رو از دست بدم، خدا رو از دست نمی‌دم، آسمان رو از دست نمی‌دم. اگه شیطان بفهمه که نمی‌تونه ببرونه شما رو، دست از اون افکار، اون افکار دیگه میره. اما اگه بدونه هر بار شما می‌خواید ناراحت بشید، ترس و جوش بخورید، عصبانی بشید چون فکر می‌کنید افکار منفی مال خودت هست، دیگه تا آخر همینجوری نگه می‌داره و شما رو شکنجه میده. پس اینا خوب دقت بکنید که ناامیدی تو هر مرحله از مراحل زندگی بعدش ظلم و جنایت و گناه و مفاسد رو زیاد میکنه. انسان باید قوی باشه، امیدش به خدا باشه و منتظر معجزه ها باشه، مگر اینکه کار تخصصی باشه. کار تخصصیه. مثلا شما فرض فرمایید که رفتید پیش چند تا مشاور، مشاورها همه به اتفاق گفتن که این امکان ادامه چیه؟ نداره، باید مثلا الان این کارو بکنی، الان این ارتباط باید قطع شه، الان باید این معامله فسخ بشه، الان باید دیگه تسلیم عمل جراحی بشی. اگر مثلا یه دکتر گفت آره دیگه الان هیچ راهی نیست، شما الان باید جراحی کنی، همین الان داری میمیری برو جراحی کن، اینجوری نمیشه. آدم باید بره چند تا پزشک رو ببینه، با چند تا پزشک صحبت بکنه، دو تا سه تا چهار تا بهترین ها رو ببینه، نظرها رو جمع بکنه، ببینه واقعا لازمه خودشو بده به تیغ جراحی یا نه، بیهوده خودشو بده به تیغ جراحی نده، با گفتن یه نفر تصمیم نگیره. حالا یه موقع هستش که گفتن یه نفر واقعا براش یقین میاره، اون بحث دیگه است. اگر یقین آور هست خب بالاخره انسان طبق یقینش عمل میکنه. آیه قرآن سوره یوسف آیه 87، یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فرزندان من برید و ناامید از پیدا کردن یوسف نباشید، برید بگردید ان شاء الله یوسف رو پیدا میکنید، دنبال یوسف برید، جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نباشید. بعد میفهمد هیچ کس از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کافران، کافر هست که از رحمت خدا مایوس میشه. پس دقت کنید قرآن داره کد میده ما، هر کس از آشتی با خدا، اهل بیت، حل مشکلات خودش مایوس بشه، جزء چیا هستش؟ جزء کافران هست. مسلمان و مؤمن هیچ وقت ناامید نمیشه. باز شما نگاه کنید، همین یوسف و همین یعقوب علیه السلام با اون برادر و پسرهایی که اون همه در حق یوسف ظلم کرده بودن، این چجوری برخورد کردن؟ پولو هیچ وقت پشت سر اونها خراب نکرد. اونها بعد از اون همه سال، بعد از اون همه سال گناه، معصیت و اصرار به این گناه، یوسف فرمود که لا تثریب علیکم الیوم، نگران نباشید، این شیطان بود که بین من و شما اختلاف انداخت. برادرشون چقدر قشنگ حرف میزده، اصلا پول پشت سر برادرش خراب نمیکنه، میگه شیطان بود بین من و شما اختلاف انداخت و باعث شد که بین ما یه همچین کدورتی پیش بیاد. انسان باید همیشه مواظب باشه که بین او و دیگران اگه کدورت میاد دست شیطان رو ببینه. هیچ وقت دوستان ما، عزیزان ما انقدر پلید نمیشن که، استثناء داریم ما که انسان به شیطان باج میده، کولی میده، بدبخت میکنه خودش رو، به نکبت میفته. انسان با خدا، با اهل بیت، با ذوی الحقوق، با پدر مادر، با معلم خودش درگیر میشه. انسان حتی با گناهکار در حقش هم نباید درگیر بشه، بالاتر که به هیچ وقت اگه کسی درگیر بشه این شقیه واقعا، اگه با همتراز خودش یا پایینتر درگیر بشه این آدم آدم ضعیف و ناتوانیه. به ما میگن اونی که پایینتر هست رو هم شما نباید درگیر بشی باش. همیشه شما بدون شیاطین بین شما و دوستانتون هستن و هر کس موظف شیطان خودش رو کنترل کنه. گاهی وقتا شیطان خودش رو میتونه کنترل کنه، شیطان همسرش رو نمیتونه کنترل بکنه، شیطان باجناقش رو نمیتونه کنترل بکنه، شیطان دوستاشونه، اونا اینو دارن و تحریک میکنن. انسان باید همیشه یه شمشیر دستش باشه، هم سر شیاطین خودش رو ببره، هم سر شیاطین دیگران رو، صحنه هایی رو ایجاد بکنه که شیطان نتونه اون رو از دست شما در بیاره، توی رابطه تیغ بکشه. همیشه انواع وسوسه ها وجود داره، خیلی انسان باید مراقبت بکنه و کسی که مراقب شیطان خودش و شیطان اطرافیانش نیست واقعا مقصره. اگه جهنم هم بره حقشه. الان که کسی بهداشت رو رعایت نکنه گناه کرده، شیطان هم آلوده کننده است. زن و شوهر، دوستان، همه، هر کسی شرعا موظفه که حداقل از ناحیه خودش شیطان خودش رو سر جاش بشونه، نذاره شیطان از طریق او به اطرافیانش حمله کنه و بدره دیگران رو. و اگر هم میبینه طرف مقابلش آدم بی عرضه و ضعیفی هست، بهش کمک بکنه تا اونجایی که ممکنه بهش کمک بکنه، با عفو، با رحمت، با بخشش، با هدیه، با لبخند، با هر چیز که نگذاره شیطان او رو جدا بکنه. میبینی یوسف چقدر زیبا بعد از این همه مراحل یوسف چی میگه؟ میگه شیطان بین من و برادرام اختلاف انداز، شما به توبه کنید خدا باید میبخشدش. اونها اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، خود پدر برای ما استغفار کن، سوفا استغفر لکن، منم برای شما استغفار میکنم. تمام شد. حالا اگه مثلا یوسف میخواست کینه‌ای باشه، میخواست انتقام بگیره، یا یعقوب میخواست نبخشه اینها رو، خب اینا میرفتن جهنم. بردی نیست. اگه طرف ما بره جهنم ما باختیم. این دقت بکنید، اگه کسی که با ما درگیر جهنمی بشه، ما بذاریم جهنمی بشه، این باخت باخت ماست. خدا میگه عجب وجود نکبتی داری تو که به خاطر اینکه دو نفر با تو درگیر شدن عرضه نداشتی اینا ببری بهشت. حداقل تلاش تو بکن. خیلی‌ها به واسطه پیغمبر رفتن جهنم، ولی پیغمبر تلاشش رو کرد واقعا، اونا جهنم رو ترجیح دادن. اما خیلی وقتا در روابط خودمون با دیگران اجازه میدیم طرف گناه بکنه، اجازه میدیم طرف جهنمی بشه، اجازه میدیم طرف نمیدونم ببره. واقعا وظیفه ما چیز دیگریست. باید یه طوری باشه که روز قیامت اگه میخوایم فشار قبری نداشته باشیم، مشکلاتی نداشته باشیم، روز قیامت بگیم خدای تو دیدی که من در روابطم با این شخص معصومانه عمل کردم، خدای تو دیدی من در روابطم با این شخص از ناحیه من آتشی برافروخته نبود، حسادتی، کینه‌ای، نمیدونم هیچ چیز از ناحیه من آتش شعله‌ای وجود نداشت. هر چه طرف مقابلم میخواست آتش بزنه، من آتش نمیگرفتم، من آتش رو خاموش میکردم. و این آدم آدم مبارکیه، یه کسی که بدجنسی های دیگران، حسادت ها، عقده ها، کینه های دیگران، نفهمی ها و جهالت های دیگران نمیتونه آتیشش بزنه. و اگر تونست آتیشت بزنه پس حق داری که آتیش، پس تونسته دیگه، اگه تونست آتیشت بزنه پس آتیش هم گرفتی، پس جهنم هم داری، فشار قبل هم داری. اگه یه کسی تونست ما رو آتیش بزنه، خب پس ما فشار قبل هم داریم. این یادتون نره، کد دارم بهتون میدم. اگه تونست ما رو آتیش بزنه، تو طلاق تو مقصر شدی، تو قطع رابطه تو مقصر شدی، پس تو فشار قبر خودتو داری، تو جهنم خودتو داری، چون آتیش گرفتی اینجا. چون گفتیم نفس ما قبر ماست، اگه اینجا آتیش گرفتیم اون برم چیه؟ آتیش میگیری. پس تو روابطت با دیگران دقت کن تو آتیش نگیری و نتونه تو رو آتیش بزنه و تو مقصر نباشی اصلا. ها من خدای من معصوم بودم، من هر چی شیطان اومد سمت من برای اون حسادت نکردم، بدجنسی نکردم، بدذاتی نکردم، بدخواهی نکردم، به غیبت نیفتادم، به بدجنسی نیفتادم، چون خدای دیدی من همه آتیشامو خاموش کرده بودم. اون نمیتونست جلو خودشو نگه داره، او اصرار داشت که بسوزه، ولی من که خدای من که دیدی که من خاموش بودم. این خیلی مهمه. لذا یه چیزی بهش بگم، میگه سه چیز هست که هر کس نداشته باشه هیچ عملی براش نمیمونه. یعنی هر چقدر زحمت بکشه، کار خیر انجام بده، عبادت انجام بده، نمیدونم برای هزاران نفر کار خیر انجام بده، نمیدونم عبادت بکنه، فایده نداره. وقتی ثواب دونت سوراخ باشه دیگه فایده نداره. یکی از اونا چی هستش؟ حلمون یرد و بهی جهل الجاهل. انسان اگر حلیم نباشه، صبور نباشه نسبت به این که اگر کسی در حقش جهالتی کرد، بتونه با آرامش، با مهربانی جهالت اونو برطرف بکنه. شما پیدم علی علیه السلام خیلی زیرکه که وقتی بهش فحش میدن میگه با من کنار بودم، با یه علیه دیگه بودن. اون چقدر زیرکه، چون راحت از کنار شیطان فرار میکنه، از آتش فرار نمیسوزه حضرت. یه کسی که دیگران میتونن راحت بترکوننش، میتونن به حسادت، به زودرنجی، به عصبانیت بیاندازنش، این از بی ارزه ترین و ضعیف ترین آدم هست. باباش میتونه آتیشش بزنه، معلمش میتونه آتیشش بزنه، شاگردش میتونه آتیشش بزنه، دوستاش میتونه آتیش بزنه، همکاراش میتونه آتیشش بزنن، زن بچهش میتونه. یعنی دائما آدم زودرنج، اونایی که زودرنج و حساسن جهنمی ترین آدم ها هستن، ضعیف ترین، چون میشه زود آتیش بزنه. یه آدمی که اینجوری هست هیچی براش نمیمونه. القنوتو اتفریتو، به محض این که شما ناامیدی تو هر کاری اومد سراغت، ظلمها، جنایتها، گناهها، اشتباهات چی میشه؟ بیشتر میشه، فاجعه ها بیشتر میشه. بسیار انسان باید اگر همسرش، فرزندش، دوستش، کسی دوچاره گرفتاری و مشکلی هست، حلم داشته باشه، مواظب باشه شیطان نیاد دو به هم زنی کنه. ما همیشه تو خلوت ترین حالت همون شیطان با همون هست. من همیشه به خانوما میگم، به آقایون میگم، میگم در خلوت ترین حالت هایی که یه زن و شوهر دارن تنها نیستن. انسان وقتی با خدا هم هست تنها نیست. شیطان همیشه وقتی شما میرید به منظر خدا، اونجا میاد بین شما و خدا دو به هم زنی بکنه. با اهل بیت هستید دو به هم زنی میکنه. تو همه جا، تو خواباتون هم میاد. شما این دفعه میدارید یه خواب خیلی قشنگ و خوب، این وسط خواب یه چیز دیگه شد. دیدید شما؟ و یه خواب خوب میگه آره من دیشب یه خواب قشنگ دیدم، ولی نه یه وسطش همینجوری یه ذره قاطی شد. اصلا گاهی وقتا شیطان خواباتون هم یادتون میبره، پس انسان باید خیلی حواسش جمع باشه. یا اصلا من سحر شدم، الان فلانی منو سحر کرده، اگه کسی گفت من سحر شدم یعنی خودش لیاقت سحر شدن رو داره. مؤمن همیشه در پناه خداست. یکی از اساتید بزرگ میفهمد امکان نداره کسی چهار قول رو داشته باشه، بفهمه داره چی میخونه، چهار قول و آیت الکرسی رو داشته باشه، محال است هیچ سحری رو این اثر بذاره، محال است هیچ تلسمی رو این آدم اثر بذاره. خب خداوند به ما رو یاد داده، ما باید استفاده کنیم از این حرزهای الهی، از این ذکرها باید استفاده بکنیم. ذکرها کی داده؟ خداوند امر کرده من اسماء زیادی دارم، از اسماء من استفاده کنید. فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا اسم خیلی داره، این همه ذکرهایی که جوشن کبیر هست همه مال ماهاست، یک کسی از این گنجا استفاده نکنه. خب ما خدا میگه از این گنجا استفاده کن، من گذاشتم استفاده کنید شما. یا این همه خدا تو قرآن اسماء خودش رو گفته داشت استفاده کن، در دعاها اهل بیت یاد دادن به ما. شما تو توسل نگاه کنید، در دعای توسل ما، توسل دیگر البته نه توسل عادیه که همیشه میخونیم، بعد از اون یه دعای توسل دیگر داره، ببین چند تا اسم بعد از هر معصوم خدا اسم گذاشته. شما بعد از هر آیه، کد هر آیه اسم اللهه، انه غفور رحیم، یعنی اسم داره، باید از اون اسم استفاده بکنی. خود خدا داره بهت میده دیگه، استفاده کن، امر کرده خودش استفاده کنین از اینها. این گنجا رو ما برای شما گذاشتم، نداشتیم بذارید تو پستو یا والا این آدمای خاص بشه. بله ذکر برای نمیدونم کارهای عرفانی و سیر و سلوک که یه مربی به شاگرداش میده که اونم کنترل سر بکنه از طرف، یعنی با این ذکر میخواد اتفاقات خاصی بیفته، اون مال عرفا و مال مربی های معنوی و مال سیر و سلوکاست که اصلا نه به من و نه به ماها اصلا هیچ ربطی این مسائل نداره. اونا مال اهل سلوک هست، مال مربیای عرفانی هستش که هست، که اصلا اون مخصوص خودشون هست، هیچ اینا اصلا به ما ربطی نداره. اون نوع ذکرهای خاص و ویژه که سری هست، کنترلی هست. اما ما ها نه، ما به عنوان عامه مردم، به عنوان عوام و رعیتی که الان هستیم، مسلمان‌های معمولی هستیم، یه باش مسلمان‌های معمولی، خداوند این اسم‌ها در اختیار ما قرار داده، گفته از این گنجا چیکار کنید استفاده بکنیم، ما هم استفاده باید بکنیم. پس یادمون نره ما ترقه نباید باشیم، ما منفجر نباید بشیم. آدمی که حلیم نیست و نمیتونه برخورد بد دیگران با خودش رو توی آب کر خودش به نجاستی که از دیگران میاد تو آب کر خودش به تبدیل به پاکی بکنه، آب قلیل داره. پس وقتی آب قلیل داری تا نجاست از طرف رسید به چی میشه؟ آب قلیل نجس میشه. اگه کسی نجس شد یه خودش به خاطر کوچیکیشه که نجس شده، باید آن خودشو بزرگ بکنه. آدم حق نداره کوچیک بمونه، اگر نجس شدی چون آب قلیل بودی و این خوب نیست. آدم باید آب کور باشه که اگر نجاست افتاد رنگ، طعم، بو و مزه رو عوض نکنه، نجاست بیاد توی تو ولی تو اسم مبدل داری، با اسم مبدل تبدیلش کن به پاکی و طهارت. این شما هستی که باید، اگه کسی نتونست پس خودش، حضرت میفرماید دیگه عملی براش نمیمونه، چون هر چی کار خیر انجام بده بعدن با یه عصبانیت، با یه قُر، با یه نق، با یه حسادت، با یه غیبت، با یه بالا بردن صدا همه رو خراب میکنه.